به نام خدا. مؤسسه فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان تقدیم می‌کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت حاضرین در جلسه دوم از بحثمون رو در حوزه اصول و در حوزه ویژگی‌های دوره کودکی اول و اصول تعامل با کودکان خوب و عزیزمون در دوره کودکی اول با هم پی می‌گیریم. معذرت می‌خوام، دفعه پیش بعضی اعتراض کردن نسبت به تأخیر جلسه، دفعه پیش اشکال فنی بود، امروز تأخیر بنده بود. ببخشید، واقعا معذرت می‌خوام. قول میدم دفعه بعد جبران کنم و شرمنده شما هستم. مجبور شدم از دفتر خارج شم، مجدد تا برگشتم این اتفاق افتاد. معذرت می‌خوام. تک تکتون حلالیت می‌طلبم و عذرخواهی می‌کنم. یه مروری رو بحث جلسه پیش با هم داشته باشیم. بعدش به امید خدا بحث رو ادامه بدیم. اگر خاطر شریفتون باشه، ما دفعه پیش بعد از یه سری مقدماتی که اونا دیگه تکرار نمی‌کنم، روی ویژگی اول یعنی ویژگی کشف با هم شروع کردیم صحبت کردن. گفتیم کشف باعث میشه ذهن بچه‌ها ذهن فعالی بشه. سلامت باشیم، بزرگوارین. ذهن بچه‌ها لطف دارین. ذهن بچه‌ها ذهن فعالی بشه، یعنی ما یک رشد فعال داریم، یک رشد منفعل. رشد فعال رشدیه که توش پردازش اتفاق بیفته. یکی از بزرگواران پرسید که حالا واسه چی اجازه دیم کشف کنن بچه‌ها؟ گفتیم که کشف غالبا معادل خرابکاریه، کشف غالبا معادل بی‌نظمیه، کشف غالبا معادل کثیف‌کاریه، کشف غالبا معادل نقض قوانین خونه است، کشف غالبا معادل نقض اصول پدر مادر هاست. خالق چه کاریه؟ این سوال بود. پاسخ دادم که این معادل سر و صدا است. آفرین. معادل داغون شدن اعصاب ارشاد، نتیجهش این میشه مخاطبینه، حاضرینه، حالا مهمان هم از مهمان یا میزبان در مهمانی ها. حالا گفتیم که چی؟ گفتیم آقا واسه اینکه این کشفه عملا توش یک پردازش اتفاق میفته که در حالت، حالا نقطه مقابل کشف چیه؟ الگو تکرار هم باشد. یعنی چی؟ یعنی الگوش میدی، اونو تکرار میکنه و ذهنش انباشت میکنه. مثل اینکه سادهش، خامی هم این کشف نیست، شروع میکنیم مثلا از یک تا ده به انگلیسی رو بهش یاد دادن. چقدر این کار غلطه و چقدر این کار بی اساس براز علمی. بعد یک تا ده عربی یادش میدی، بعد یک تا ده فرانسه بهش یاد میدی، بعد یک تا ده چینی بهش یاد میدی، یاد ترکی یادش میدی، بعد توی جلسه مهمانی بعدش میگیم بابا یک تا ده مثلا فرانسه بهش بار، میگه اندو تو خواهی کرد سر سی ست وی نفتیس، بعد میگه مثلا چه کردی یک تا ده فرانسه بلدی، عجب بچه باهوشی. بعد با باباش هم ذوق میکنن که این بچه ها یک تا ده فرانسه بلده. ما اسمشو میذاریم الگو تکرار هم باشد. این هیچ به رشد مغزی او کمک نمیکنه. گفتیم کشف ظرفیت های هوشی رو زیاد میکنه. مثل اینکه شما الان یه روزی میخواید یه شهرکی مثلا بسازید یه جایی، الان پول ساختشو نداری ولی میتونید زمین در اختیار بگیرید. الان هر چقدر زمینتون رو بزرگتر کنی، بعداً سرمایه‌گذار پیدا می‌کنید می‌سازید. حالا یا ویلای می‌سازید یا برج می‌سازید، هر چی بسازید. الان معقولش اینه که شما زمیناتون رو زیاد کنید. اصلا شاید به شما میگن که شما تا مثلا 6 سال دیگه، فرض کنم فرزند تو 1 سالش، تا 6 سال دیگه سه کاری میتونید بکنید که بعداً نمیتونید بکنید. مثال همین شهرک سازی، مثلا شما بگید که فلانی تو الان پول داری، ما الان اجازه ساخت بهت نمیدیم ولی اجازه زمین خریدن بهت میدیم. خب آدم عاقل چیکار میکنه؟ میگه خیلی خب، من الان شروع میکنم زمین خریدن تا جایی که میتونم زمینامو افزایش میدم و بعد اینکه زمینامو افزایش بدم، وقتی که من مجوز ساخت دادم میسازم. نمیگم چرا من این زمینو دارم، چرا اجازه نمیدید، حالا که نمیذارید منم دیگه زمین نمیخرم. خب عاقلانش دیگه زمین زیاد کنید دیگه. در کودکی اول زمان خرید زیاد کردن و خریدن و زیاد کردن زمین هست، یعنی ظرفیت های هوشی. لزوما با خود هوش کاری نداریم. یعنی چه ظرفیت هوشی؟ هر چقدر بچه ها کشف بیشتر بکنند، ظرفیت هوشیشون بیشتر میشود. که حالا این ظرفیت هوشی و کشف، عرض کردم، خیلی شاید برای خانواده معنی داشته باشه. با اجازه بدین بچه‌ها سه چیزایی رو خوب کشف کنند. هر چقدر گفتم بچه‌ها سوق بدید به چیزهای طبیعی مثل آب، خاک، ماسه، دریا، چمن، درخت، گیاه، رو زمین غلط زدن، بازی کردن، زمین‌های طبیعی، هر چقدر بیشتر بچه‌ها با اینها سر کار داشته باشن میزان کشفشون هم بیشتر. و گفتیم این چون توش پردازش داره، تو پردازش به جای الگو تکرار انباشت در واقع یک جور پردازش به عبارتی یعنی سیناپس های جدید مغزی اتفاق میفته. یعنی سیناپس های جدید مغزی به عبارتی یعنی همین اضافه شدن های ظرفیت های هوشی است. این تقریبا خلاصه از جلسه پیش بود. یه راهکار دادم گفتم حالا خواهم بگم کشفه راهکارش چیه؟ راهکار چی؟ اینکه ما خب نمیخوایم خواهیم کشف اتفاق میفته ولی نمیخوایم بچه ها به خودشون آسیب بزنن. شاید بخواد با چاقو کشف کنه دستش به بیموره یا نیموره، یه ظرف شکستنی بخواد دست بگیره، یه داغ بخواد دستش بگیره. خودی توی اینا چیکار باید کنیم؟ اول راهکار اینه که ز دست دیده و دل هر دو فرد یاد هر آنچه دیده بیند دل کند، یاد بسازم خنجر نیشش سه پولا زنم بر دیده تا دل گردد آزار. آقا نذاریم ببینن مادر و خانم و آقایون پدر رو نذاریم ببینن، چیزی که میخواهی منعش کنی نذاریم ببینن. قفل کردنم دیدن نیست، چون وقتی شما قفل میکنی اون میخواد یک بخش از کشفش هم که باز کنه اون تو چیه. گفتیم پس قفل کردن درها هم از کابینت، در دستشویی، در حمام، دو تا جایی که بچه‌ها خیلی دوست دارن برن، این هم غلطه، نباید ببینن. یه بچه‌ها بتونن در کابینت رو باز کنن اون تو چیز خطرناک نباشه. طبیعتا بچه ها کمتر سراغ کابینت بالا میرن چون اصلا دم دستشون نیست، شاید هم خیلی فکر نمی کنن که اون تو کشف کنن. اما اگه گفت بگه من بغل کنم خواهیم اون تو آنم چیه، طبیعتا باید اجازه بدید اینها هم اتفاق بیفت. راهکار دیگه برای مدیریت کشف چیه؟ راهکار رو هم بگم بعد میریم وارد ویژگی بعدی میشیم. راهکار دیگه برای مدیریت کشف، اگر ما نتونستیم قصه استرام مرحله اول برای مدیریت کشف رو میگیم سیانت، یعنی نبینه آنچه که نباید دست بزنه، اصلا نبینه، اولش هم نبینه. اگر این نشود، اگر این شدنی نبود، اگر مقدور نبود، اگر امکان پذیر نبود، چی کار میکنیم؟ اگر امکان پذیر نبود، اگر مقدور نبود، میریم سراغ عرصبت که جایگزینی. یعنی چی؟ فرض کنید مثلا این دستش نباید بگیره، این خطرناکه. فرض کنید ما برای اینکه بتونیم این ازش بگیریم، یه حالت اینه که بگیم بکشم از دستش، یه حالت اینه که چیز مثلا جذاب تر، این کارتوس بچه ها جذاب نیست، بسید بزرگتر ها جذاب، فرض دارم میکنم از یک چیز جذاب تریه. یعنی چی جذاب تره؟ یعنی بچه ها احساس میکنن براشون یک جسم ناشناخته است، یعنی تا حالا کشفش نکردن، یعنی تا حالا لمسش نکردن. حالا تو بچه دو ساله، یک سال نیم، دو سال، این لمسه خیلی براش مهمتره. خب بچه های 4 ساله 5 ساله خب یه خودی کاربریاش مهمه. پس من باید هوشمند باشم که بچه من چه چیزی براش جذاب تره و تا حالا کشفش نکرده. شاید بچه 5 ساله 6 ساله گوشی موبایل پدر مادرش براش جذابیت داره، چون هنوز انقدر کاربریاش زیاده، کشفش هم زیاده. در مقام توصیه نیستم، دارم مثال میزنم. لذا شما اگر به فرزندتون یه چیز خطرناک مثلا دستشه، فرض شما خیلی راحت میتونی با دادن یه گوشی ازش بگیری، نه اینکه اینو بده تا اینو بدم، نه نه، اینو یواش یواش وارد میکنی تو فضای دیدنش. اگر چیز سالمیه و چیزیه که میتونم جایگزین کنم. بعضی وقت جایگزین یک وسیله نیست، بعضی وقت یه پیشنهاده، مثل یه بازی. بعضی وقت جایگزینی یک وسیله نیست، بلکه یک ارشاد که فعله، فعلی که مثلا غیر از بازی میتونه برای بچه ها جذاب باشه، مثل اینکه با هم بریم فلان جا فلان چیز بخریم بیاییم مثلا. وقت چی میشه؟ وقت این رها میکنه ما بس بچه ها نباشیم. بچه ها خیلی به جایگزینی فکر نمی کنن، فقط میخوان مسئله رو حل کنن. لذا میره اینو چنگ میزنه دست داداشش، خواهرش یا دست دوستش، چنگ میزنه، فقط میخواد حل. در شدی که میتونست با دادن یک چیز جدید جایگزینی اون رو حد ازش بگیره. این برای مدیریت کشفه. این به عنوان راهکار دوم بعد از مدیریت کشف از روش سیانتی. پس اگه چیزی نتونست، اگر شد که اصلا کلا نبینه بهتره، نشد میریم سمت جایگزینی. اگه باز جایگزینی جواب نداد چی؟ اگر باز جایگزین امکان پذیر نبود چی؟ توی حالت چی کار میکنیم؟ اگر جایگزینی جواب نداد میگیم جایگزینی یا حواس پرتی، جایگزین یا حواس پرتی. اگر اون اجازه نداد و اگر جواب نگرفتیم، اگر امکان پذیر نبود، تو اون حالت چی کار میتونیم بکنیم؟ مجبور شده مستقیم ازش چیزی رو بگیریم یا منعش کنیم. اونجا اگر که سیانت جواب نداد، جایگزینی و حواس پرتی هم جواب نداد، جایگزین حواس پرتی حواسش پرت میشه دیگه، یه جور جایگزینیه دیگه. اگر نه جواب نداد، میریم سراغ خلاصه یک واکنش یه خورده مستقیم تر متا همراه با همدلی. این ازش میخوایم بگیریم، میگید میدونم که دوست داری با این بازی کنی، ولی این امکانش نیست که شما باش بازی کنی. اول با جمله همدلانه، میدونم که اینو میخوای داشته باشی، ولی امکانش نیست که تو اینو داشته باشی. فهمیدم بهتره به جای حواس پرتی بگیم هدایت دستی یا هدایت ذهنی. قشنگه. حالا ما خیلی اسمش، چون به اونا که نمیخوام اسمشو بگیم، که هدایت دستی یا هدایت ذهنی. ممنونم، قشنگ گفتیم. این در که هر کار میکنم جایگزینی جواب نمیده، هر کار میکنم به فرمایش سرور گرامی اون هدایت دستی یا هدایت ذهنی جواب نمیده. میریم سراغ حذف موضوع با همدلی، نه بدون همدلی. وقتی دستم میگم میکشمش برو میرم صد نمیخوام بدم، این نه، این همدلی نیست. این نقدی میگم میدونم، اون داره مقاومت میکنه، ناراحت ها، میدونم دوست داری اینو داشته باشی، میدونم دوست داری این کارو بکنی، میدونم دوست داری اینو دستت بگیری، میدونم دوست داری این رفتار رو انجام بدی، ولی امکانش نیست. ولی باز پیشنهادهای جایگزینی و هدایت دستی و هدایت ذهنی رو انشالله خواهیم داشت. منظور اگه درست فهمیده باشه از هدایت دستی، یعنی جایگزینی یک مسئله مثل یه بازی جذابتر، که گفتم ویژگیش کشف بیشتره، که بچه‌ها جذابیت بیشتری هم تو اون حس کنن. یا هدایت ذهنی که یه جور یعنی ذهن رو به سمت یه جای دیگه ای بردن و حواس رو پرت کردن. فقط دو سالیمی که خوب عمل نکردیم دیگه، وقت نداریم زمین بخریم، آسیبا وارد شده. خیر، حتی اگر که ممنون از سوال خوبتون، حتی اگر که سن بچه ها از 6 سال هم عبور کرده، بقیده حقیر تمام اتفاقات دوره کودکی اول هم قابل جبرانه. یه سری روانشناسی مثل استانلی هال معتقدن که پرونده شخصیتی بچه ها توی 6 سال اول بسته میشه. این حرف بیخودیه، خیلی عذرخواهی میکنم، شخصا اصلا این حرف رو قبول ندارم. پرونده شخصیتی کسی 6 سالگی بسته نمیشه. بله، یه وقتی میریم یه بچه‌ای رو مثلا نه تیپ خانواد شما و خانواداتون، یه بچه دائم آسیب میزنن، اذیتش میکنن، چند تا کتکش میزنن، داغ میزنن بهش، خود بچه ممکنه صحبت استثناءاتو بذاریم کنار، اون ما مثلا اونقدر که بازی میکردم اونقدر توجه میکردم، درسته هر چیزی سن طلایی داره، اینا هم معتقدم و ما باید سعی کنیم که سن طلایی حفظ کنیم. الان درصدی از اون نمره که باید میگرفتم تو عمل کردم، اون درصد خیلی درصد بالایی نیست. کارش میتونم بکنم؟ بله، جبران میشه که بله. تو کودکی دوم باید سعی کنید با بالا فضای کودکی دوم شرایط رو بهینه کنیم، اون نیازهای کودکیش رو توجه کنیم و بتونیم انشاءالله آنچه که قبلا بوده رو جایگزین کنیم. فهمیدن با بچه که در این زمینه رفتار دوگانی از والدین خودش و مربی هم بحث کودکیش میبینه باید چیکار کرد؟ با بچه کاری نباید کرد، باید والدین یا مربیان رو خلاصه با هم هماهنگ کرد. بچه خب یا والدین دوگانه است، خب مهدش رو عوض کنن دیگه. اما اگه بین خود پدر مادر رفتار دوگانه بود، به نظرم پدر مادر باید پیش مشاور برن، یعنی متقاعد شن و متقاعدشون کنیم که شما نیازه که برای هماهنگی واکنش ها و رفتارات به لحاظ تربیتی کلی یا جزئی بهتره یک هماهنگی در رفتار داشته باشه. این هماهنگی در رفتار بسیار مهمه که اگه رسیدیم بعدا راجعش با هم صحبت خواهیم کرد. اگر اجازه فرمایید از ویژگی کشف بگذریم وارد ویژگی بعد بشیم انشاءالله. فهمیدن بچه تغییر رفتار والدینش رو نمیپذیره و موقعات میکنه، برای این جنگ میشه. خانم نوروزی باید سوالتون دقیقتر بپرسید، یعنی چی تغییر رفتار والدینش رو نمیپذیره؟ یعنی چی موقعات میکنه؟ یاد با یه مثال برام توضیح بدید. من سوال رو واقعا صورت سوال رو خیلی دقیق نفهمیدم که بتونم دقیق جواب بدم. وارد ویژگی بعد میشیم. شما بپرسید سوال، والدین حوصله نمی کنن این جایگزین رو به بچه آموزش بدن. اولا که قرار جایگزین آموزش بدن، قرار جایگزینی استفاده کنن در راهکارهاشون. میکروفونتون باز کنید، مانعی نداره، در خدمتتون هستم. میکروفونتون باز کنید، من در خدمتم. میتونین صحبت کنین؟
علیکم استاد، کم از صدای بنده هست؟
علیکم السلام خانم نوروزی، در خدمتتون هستم. بله صداتون رو
بزرگواری، متشکرم. استاد بچه ای داریم که حالا در آستانه 4 سالگی هست و خب این رو عادت کرده، چون والدین حوصله نکردن، هر چیزی رو حالا خواسته براش ضرر داشته یا مناسب سنش نبوده، به هر صورت با رفتارهای واکنشی از اونها دریافت کرده. البته کودک پدرش رو در 1.5 سال از دست داده. بعد اما رفتارهای حالا مربیان مهد به این صورت هست که حالا این شیوه جایگزینی رو ازش استفاده میکنن و مادر هم ممنون هست از این رفتار و این شیوه رو میپذیره. اما میگه توی منزل که میخوام با کودک خودم این گونه برخورد بکنم، مقاومت زیاد داره، خودش رو به در و دیوار میکوبه و از حوصله من خارج هست که حالا بخوام این جایگزینی رو براش اعمال کنم. در این شرایط با این بچه‌ای که حالا تو دوره کودکی دوره اول هست، باید چه کار کرد؟ این رفتار حالا والدین از پس بر نیومدن توی منزل، توی محولی به شیوه دیگه‌ای با بچه برخورد میشه. این حالا اگر راهنمایی بفرمایید در این زمینه ممنون میشم از خدمتتون.
خواهش میکنم، ممنونم. عرض خدمتتون که ببینید، من احساس میکنم که این مادر حتما باید این مشاور باش کار کنه و ببینش، یعنی که یه خورده این که اگر روش مهد برش مربیای مهد جواب میده، پس بچه مسئله نداره دیگه. اگر شما میفهمید روش مربیای مهد وقتی که مثلا تلاش میکنن فرض کنید با سیانت یا جایگزینی و حواس پرتی یا به قول فهمش سرورمون هدایت ذهنی یا هدایت دستی یا آخر سر همون خلاصه همدلانه، واکنش ما همراه با همدلی، اگه هیچ کنون جواب نداد و بچه همچنان حالش بده، ذهنش درگیر در دیوار میزنه، حس خوبی نداره و و و و و، خب گفتیم خب بچه مسئله داره، مسئله بچه پیگیرش. وقتی میگه نه تو مهد جواب میده، بچه مشکل تو مهد نداره، به محض اینکه اصطلاح ما بگیم ODD یعنی بچه‌ها، یعنی بر اساس شرایط و محیط سیستمشون تغییر میکنه. ODD اصطلاح علمیش میگیم. خب تو این تیپ بچه‌ها برسابد که مسئله بچه‌ها نیست، مسئله اصلا محیطه. او داره خودشو با محیط تنظیم میکنه، او داره شرایطشو با محیط در واقع واکنش میده. پس اگر محیط برای اون بچه تو خونه شبیه محیط مهد بشه، رفتارای بچه هم استام شه. پس مسئله بچه نیست، مادر به نظر من باید با یک مشاور کودک خیلی دقیق‌تر و جزئی‌تر مسئله‌شو مطرح بکنه. سوال دادین، دست مجازی رو بالا ببرید که میکروفون براتون باز شه دیگه. فقط به من اجازه بدید دیگه سوال ننویسین فعلا. الان اینه که پرسیدم من جواب میدم که من بتونم ویژگی بعدی رو بگم که ما نمونیم 4 جلسه موضوعمون هستن، بتونم تمام کنم بحثمو. فقط اینه که الان نوشتن رو پاسخ بدم. فرمودن دختر من با من که مادرم مقاومت میکنه، که مادرم مقاومت میکنه ولی با پدرش خیلی راحت تر در این مورد برخورد میکنه. علتش خود مادره دیگه. این شبیه سوال قبلی بود. یعنی ODD یعنی برسش آدم تفاوت میکنه، پس بچه مسئله این نداره. اگه گفتی با همه جور آدم یه جور برخورد میکنه و مثلا داره بد برخورد میکنه، حالا بد به هر معنا، پس مسئله بچه است. ولی اگر احساس میکنید با پدر داره خوب برخورد میکنه، با مادر خوب برخورد نمیکنه، هر برخوردی، پس مادر باید تغییر رویه بده. مادر استایلی که گرفته، شکلی که گرفته، ذهنیتی که از مادر تو ذهن بچه ایجاد شده، اون باید اصلاح بشه که اونم به واسطه تغییر رفتار مادر اصلاح بشه. فهمیدم اگه قرار نشد بچه چیزی خواست، اگه براش خطر جدی نشد براش فهم کنیم. چرا؟ به ما گفتیم نکنیم، گفتیم اگه خطر داشت میریم سراغ این مراحل برای مدیریت، اول سیانت بعد جایگزینی و حواس پرتی یا به عبارتی هدایت ذهنی و هدایت دستی و آخر سر خلاصه در گرفتن اون وسیله چیز یا فعل یا کار همراه با همدلی. خب ویژگی بعدی که بعد از کشف خوبه ما نسبت به کودکی اول نسبت بهش توجه داشته باشیم، ویژگی ارزم به حضور شما که چیرگی یا تسلط. به جهت قرابت نزدیک چیرگی و تسلط با کشف خوبه که این رو دوتا رو پشت هم بگیم بعد وارد بقیهش بشیم. توی قصه چیرگی، حالا چیرگی خود کلمه خود بار منفی داره ولی خیلی دوانه منفی برداشت نکنید لطفا. تو کشف ما بچه ها دنبال پیدا کردن یه سری نکات جدید و عجیب هم، برای که مفهوم اینا وجود افتراقش مشخص شده. اگه شما تا حالا مداد ندیده باشین و تا حالا با مداد چیزی نکشیده باشین طبیعتا یک تعریف درستی از مداد ندارید. وقتی مداد لمس کنید باش بکشین با تش روش کنارش بعد میفهمید ها این کارایشه، اصطلاحا میگیم کشف شد، یعنی پردازش جدید و یه انگاری عرض کردم ظرفیت هوشی افزایش پیدا کرد منباب سیناپس جدید که تو مغز به خاطر شناخت این وسیله جدید پیدا شد. توی چیرگی که یه اشاره مثالگونه در جلسه پیش داشتم، بچه ها در واقع از این ویژگیشون میخوان به یک نتیجهی برسند و اون نتیجه براشون بسیار مهمه. نتیجه که بچه ها از پس ویژگی سیادت یا چیرگی یا تسلط میخوان برسن، عرض شود که اون پیامد که میخوان بهش برسن اعتماد به والدینه. عرض کردم جلسه پیش برای بچه ها چیزی مهمتر از والدین یعنی پدر مادر نیست، هیچی. و عملا بچه ها غیر از پدر مادر کسی دیگه ای رو اصلا نمیشناسن، نمیشناسن به معنای تعریف امن، یعنی از اینکه کنارش باشم حالم خوب باشه یا از اینکه کنارش باشم آرامش بگیرم، غیر پدر مادر هیچ کسی، حتی برادر خواهرم من از پدر مادر نیستن. خدا هم گویی این خلاصه تمرکز رو قرار داده که این اتفاق مهمی که باید بین پدر مادر و بچه ها بیفته بیفته. خب چیزی که بچه ها از تسلط یا چیرگی یا سیادت در دوره کودکی اول دنبالش هستن، عرض کردم افزایش میزان اعتماد به پدر مادر. مثال اون طرفه به نظرم اشاره کردم، مثلا فرض کنید که شما تو رخت خوابید، همسر شما دم یخچال تو آشپزخونه، بعد فرزند شما میگه تشنمه، مثلا میگه میشه برام آب بیارین، بعد شما که مثلا تو رخت خواب دراز کشتین و آماده برای خوابین، تو این حالت خب صدا میزنین همسرتون که فلانی دم یخچالی مثلا چه میدارم سارا زهرا علی آب میخواد، واسش یه لیوان آب بیار. به محضی که متوجه میشه که مثلا فرض کنید مامان خوابیده بابا دم یخچاله، درخواستشو معکوس میکنه، یعنی میگه مامان تو آب بیار، میگه بابا پدرت الان بغل یخچاله برات میاره دیگه، آب دیگه، میگه نه مامان آب بیار. این یکی از اون مصادیق سیاه خرشاییه در قصه، یا چیزایی که مثلا پدر میتونه انجام بده یا مادر میتونه انجام بده، بچه ها از فرد مقابل درخواست میکنن. مثلا فرض کنید که دست شما وسیله است، دست همسرتون وسیله نیست، میگه بغلم کنی فرزن، بعد میگه مامان خلاصه بغلم کنی، چرا؟ چون مامان دستش وسیله است، چون مامان نمیتونه الان. میگه خب بابات که میتونه الان بغلت کنه؟ میگه نه، فهمیدم فقط مامان باید آب بیاد در همه شرایط. این هم هست البته، باریکلا ما به این اسم اینو نمیذاریم لجبازی، اصلا چیزی به اسم لجبازی، اصلا لجبازی که جای خود داره، هیچ رفتار ناهنجاری رو ما تا 12 سال نمیتونیم بچه ها منتصب کنیم. تا 12 سال ها چرز 6 سال هیچ ابد. ویژگی به اسم لجبازی در وجود بچه ها به هیچ عنوان نیست. پس این که یاد میگیرن چیه؟ اصلا واکنش ما یاد میگیرن دیگه. یعنی بچه ها چیزی اسم لجبازی نمیشناسن. وقتی که رفتار شبه لجبازی انجام میدن، از پس اون سیادتی که دنبالش هستن، از پس اون خلاصه چیرگی، از پس اون تسلطه که دنبالش هستن، این ویژگی طبیعی بچه هاست. دارن با این وسیله پدر مادر رو چک میکنن. چک به معنی اینکه آیا من میتونم به بابام اعتماد کنم؟ آیا من میتونم به بابام تکیه کنم؟ آیا من میتونم بابام رو باور کنم؟ آیا من میتونم به واسطه پدرم آرامش بگیرم؟ آرامش به لحاظ اون محل اعتماد من به اعتماده. آیا میتونم به مامانم حس خوب داشته باشم از بابت اعتماد؟ آیا میتونم اونو به عنوان کسی که خلاصه امتحانش رو پس داده خوب عمل کرده در برابر خواسته های من؟ ما از بچه ها که انتظار نداریم که امتحانای خوب بگیره. شما میخواهی کارمند بیاری تو شرکتتون، چند جور ازش امتحان میگیرید دیگه، چکش میکنید دیگه، نمیکنید شما این کارو؟ متو شما هوشمندانه این کارو میکنید، به اصطلاح کودکانه کار نمیکنید. مثلا نمیگید مثلا تو اینجایی الان اونجاست برو تو برو آب بیار، مثلا تو این تو دسته دسته تو بذار زمین من رب برو بغل کن. نه خب اینا مدل بچگانه است دیگه. ما که بچه ها رو این گونه نمیخوایم، یه آدم و همکار و یه کارمند نمیتونیم اینجوری، ولی بچه ها تو مدل خودشون این اعتماد رو میخوان به واسطه این سبک خلاصه درخواستشون با شما چک کنه که چقدر مامانم قابل اعتماد، چقدر بابام قابل اعتماده، چقدر میتونم به پدرم دل ببندم. این تعبیر حضرت امیر علیه السلام دقت کنید، حالا اگه سوال نوشته باشید من جواب بدم. حضرت امیر علیه السلام میفرمایند که به وعده هایی که به بچه ها میدید عمل کنید، چرا که بچه ها شما رو رازق خودشون میدونند، رازق. و اگر شما به وعده‌ای که به بچه ها میدید عمل نکنید، بعدا عمل کنید، چون بچه ها شما راضی خودشون میتونن. و اگر به آنچه که بچه ها وعده میدید عمل نکنید، بچه ها در بزرگسالی افسار گسیخته میشند. به آنچه که وعده میدید عمل نکنید، بچه ها در بزرگسالی افسار گسیخته میشند. افسار گسیخته میشند. من از این تعبیر اینگونه برداشت میکنم که حتی تو حوزه تربیت دینی، خوب عرضم دقت کنید، شاید این مدلی جایی نشنیده باشید، حتی تو حوزه تربیت دینی اگر میخواییم بچه ها در یک کلام بندگی خدا، یعنی اعتماد به خدا دیگه، سلامت روانی که از پس آرامش براش خلاصه میخواییم دنبالش هستیم برای خود و بچه ها، از میزان ایمان و اعتماد به خداست. در خود ما همینطور ها، در خود ما همینطور ها. یعنی یک کسی مثل من و شما اگر میخواد اساساً و عمیقاً آرامش رو در دنیا کسب بکنه، راش اینه که میزان باورش به خدا و اعتمادش به خدا و حسن ظنش به خدا افزایش پیدا کنه. یعنی اگه من ناآرومم یعنی چی؟ من معتقدم میزان اضطراب، خوب جمله‌ام دقت کنید، میزان اضطراب‌های ما اندازه فاصله ما تا خداست. میزان ناآرامی های ما، میزان نگرانی های ما به اندازه فاصله ماست تا خدا. چرا؟ چون فارغ از اینکه محیط شما چه اتفاق داره میفته، چه شرایطی بر زندگی شما حاکمه، چه مشکلاتی بر زندگی شما حاکمه، خدا که آگاه تر از ما به مشکلات ماست. اگر اون مشکل و مصیبت از سوی خدا منباب امتحان اومده، خدا اندازش رو میدونه دیگه. شما چرا ناراحتی؟ خب اندازش رو میدونه که میکشید دیگه، بس باید بکشید و صبر کنید. اگرم دیگران اینو ایجاد کردن مثل کرونا که سری میگفتن کار استعماری، کار چینی، کار آمریکاست، آیا خدا اراده کرده کار چین و آمریکاست؟ اگر چین و آمریکا هم این کار کرده باشن، یعنی خدا ببخشه بگه خب ببخشید من که ایجاد نکردم، پس من کاری نمیتونم بکنم، پناه بر خدا و زبانم لا، خدا یا مانع میشه حالا به هر ابزاری، اول لا یجمع الا بسباب ها، با واکسن ایجاد شدن و فلان جاد شدن و فلان جاد شدن 20 سال درست کردن، یا خلاصه این رو خدا مانع میشه که دیگه از اون میزان شدتش افزایش بده کنه، یا اینکه میاد صبر و تحمل ما رو افزایش میده، میاد ظرفیت های ما رو افزایش میده. خلاصه این که هیچ چیزی وجود نداره که ما رو به بنبست روانی برسونه. یه جوری میخوام بگم اگه این قصه سیادت و تسلط تو بچه ها الان حل بشه، عملا شما فونداسیون یا پیه بسیار مهمی رو در تربیت دینی ریختید. اینقدر مهم تعبیر از تعمیر به بعد دعاتون به بچه ها عمل کنید. بعد یعنی چی؟ یعنی بابا من وعده میدم عمل میکنم، یعنی چقدر من بر بچه هم قابل اعتمادم. لذا اگر نکنید بچه ها در بزرگسالی افسار گسیخته میشن، نه با یه بار دوباره، نه اینکه اگر حتی تو این دوره نکردیم مثلا تو کودکی دوم در دبستان مثلا دیگه نمیتونیم کارش بکنیم، نه اونجا هم همینچنان همینطور. حالا این ویژگی که در میشمانی در کودکی دوم همچنان سر جاشه ها یه چیز دیگه اضافه میشه. پس این قصه اعتماد مهمه. ما بعد حتی یه کاری بکنیم، مثلا یه وعده کوچیک بدید که میتونید اجرا کنید. مثلا فرض کنید میخواید یک ساعت دیگه کارتون تموم شه، براتون تموم شه، دوست دارید پیاده روی داشته باشید، بعد مثلا به فرزاد یه وعده بدید که بابا اگه دوست داری مثلا یه ساعت دیگه با هم بریم پیاده روی تا پارک و مثلا یک ساعت اونجا اصلا برمیگردیم. یه وعده است دیگه، بعد یک ساعت دیگه این کارو بکنید. یعنی وقتی کاری که مطمئنید میتونید انجام بدید تقریبا قریب به یقین تبدیل به وعده کنید. ها نفهمیدم وعده ندید، فهمیدم به وعده‌هاتون عمل کنید. از اول من تازه وعده ندادم دیگه. وعده ندادن خوبی زندگی تعطیله. یعنی چی وعده ندادن؟ یعنی ما یه جایی ناگزیر از وعده هستیم تا زندگی بچه‌ها بگذره. این کارو بکنیم نه بواسطه شرطی تشویقی یا نه به این معنا که اگر این کارو بکنی این کارو برات میکنم، که اصلا اساسش غلطه. روش تشویقی از کنترل های بیرونی که روش مادر بزرگیه، که روش غلطی که الان موضوع بحث ما نیست الان. پس ما باید یک کاری بکنیم، بسترهایی فراهم کنیم که بتونیم حتی وعده کوچیک، بابا جان اینجا رو من الان جمع کردم، یه جارو زدم، میخوام باید فلان بازی رو بکنم، یا میخوام قصه برات بخونم، برو کتاب تو تا یه 10 دقیقه دیگه، حالا اگه بچه ها زمان نمیفهمن یه تایم یه جوری بگی که بچه ها بفهمن، تا اینجا رو من سن جارو زدم، تو هم برو کتاب انتخاب کن، بیا بشین با هم کتاب بخونیم. سعی کنی حتی وعده‌های کوتاه به این معنا که آقا مثلا این بیاد یه تایم مشخص بشه با هم قصه بخونیم. من مثلا همین دیشب برای اینکه فرزندم رو تشویق کنم برای اینکه یه خود زودتر بخوابه، یه قانونی گذاشتم، یه قاعده‌ای گذاشتم، گفتم که اگر ما تونستیم ساعت 10 شب بخوابیم 3 تا قصه میخونم، اگر دیرتر شه خلاصه تعداد قصه ها میاد پایین، از یه ساعتی هم از فلان ساعت به بعد قصه در کار نیست، چون خیلی دوست داره واسش قصه بخونه. عرض کردم فرزند کوچیکم 6 سال نمیشه تقریبا و واقعا دم اجرا میکنم، و واقعا دم اجرا میکنم هر شب، تقریبا هر شب، تقریبا هر شب. حالا اینو میخوام بگم اگر یا مثلا شما تو 30 شب 2 شب اجرا نکنی، 28 شب اجرا کنی، نه اصلا 3 شب اجرا نکنی، 27 شب اجرا کنی، این خلاصه اعتماد رو کم نمیکنه. یعنی بچه هایی که سنشون پایینه شاید اون لحظه ناراحت شه، ولی انقدر اون جنبه های مثبت از عمل به بعد ها بالاست، اون بردار نهاییش یک حس اعتماده، حس تسلطه، حس چیرگی، حس سیادت. یه چند تا سوال اومده اینو سریع جواب بدم. فرمودن که حتی فهمیدن که سوال ها رو بزنیم انتهای کلاس جواب بدیم، پیشنهاد خیلی خوبیه. ببینید تقریبا من بحثی که کلیت که خواستم به قصه اعتماد بگم، بحث تسلط بگم، بحث چیرگی یا سیادت بگم گفتم. از یه جزئیاتی داره که یعنی عملا به یک نقطه رسوندم، میخوام برم سر پاراگراف بعدی. حالا اسه سوالاتون رو جواب بدم و پیشنهادتون چشم. این که فقط باید ماما آب بده در همه شرایط، خب خاطر اینکه احساسا اون اعتماد که به باتون رسو کنه کرده، حالا خب به مامانه اعتماد کنه. پس هر وقتی دیدی یک کاری رو به یکی بیشتر میکنه، با یکی بیشتر لجبازی میکنه، یعنی که هنوز نتونسته به اون آدم اعتمادش به نقطه مطلوب برسونه. ما باید پاسخ مثبت بدیم به این رفتار شبه لجبازی. من رفتار شبه لجوزی نمیدونم، اصلا لجوزی نمیدونم، شبه لجوزی هم نمیدونم، یک حالت کاملا طبیعی بچه ها میدونم. بعد پاسخ مثبت بدهیم، تا 6 سال بعد پاسخ مثبت بدهیم. بله. مثلا من به پسرم میگم بیا پیشم، میگه نه نمیام. بعد من وقتی میگم مهدیار نه یا پیشم، اون وقت میاد. آدم یاد دیوی میفته توی نماش عروسکی پسر خاله کلا قرمزی، دیگه یاد گرفته هر چی بگیم برعکس انجام میده. این همین ویژگی است که نماجش صحبت میکنه، اب نداره. شما سعی کنید به شکل بازی و خنده درش بیارید که خیلی جدی و تثبیت نشه. فرمانده درخواست طبیعی همیشه باید پاسخ مثبت داده بشه. درخواست طبیعی و منطقی رو باید پاسخ مثبت بدیم، میگه بله شک نداریم. درخواست های غیر طبیعی رو میریم به سمت سیانت و جایگزینی و حواس پرتی و همدلی غیر طبیعی ها. مثلا میگیم جیغ بزن، اون وقت نمیزنه. خیلی خوبه. ولی عادتش ندید لطفا به این مدل. کار درست اینه مادر خودش بلند شه بره آب بیاره، آب بده. گفتم بچه ها بر اساس آنچه که میخوان گوش کنید تا 6 سالگی، ایرادی نداره. بله اگه او اینجوری خواسته همین کار رو انجام میدن. بقیه این آرامش میگن خونسردی. یعنی شما میفهمید، یعنی من لعرض میگم اگه خواستای بچه رو اجابت کنیم با همه دشواریش و اعتماد اون رو جلب کنیم، این حالتی که به نظر ما لجبز میاد تموم یا کم میشه؟ تموم میشه کاملا. اصلا رفتار لجبازی واکنشی است در برابر رفتارهای شما از جهتی که احساس میکنه شما حرفش گوش نمیکنی. هنوز تردید داره که میخواد به پدر مادر اعتماد کنه، هنوز مطمئن نیست روی این اعتماد، لذا رفتارهای لجبازی انجام میده. عملا لجبازی و واکنش به رفتارهای شماست، نه یک امر ذاتی، نه یک ژن، نه یک ژن و به تایف فلانی رفت و اسی حرفا درست نیست. بچه‌ها بد عادت نمیشه. خیر یه سوال دارم. پسر من 6 سالشه، از مهر میخواد بره پیش دبستان. متاسفانه سر هر اتفاق کوچیکی ناراحت میشه، بغض میکنه. اکثرا این بغض به گریه ختم میشه، یعنی حتی بهش میگیم مثلا الان وقت خوردن فلان چیز نیست، گریه میکنه. نگرانم وقتی رفت مدرسه سر هر اتفاقی به قول معروف بهش بگن بالا چشت ابروس گریه کنه و مورد تمسخر هم کلاسیاش قرار بگیره. ببینید بچه‌ها بعد دیگه تا یواشاش میخوام برن پیش دبستانی، پوستشون خود همچی کلوف کنید دیگه. یعنی بچه ها یواشاش بعد از حدود سن پیش دبستانی که حالا معمولا زودتر از هفتم هست نشنیدن و ببینن نه نه، یعنی یه جای به تعبیری فرمودن بالا چشت ابرو بهشون بگیم. چیزی که بعد بگیم ها، قبل از که از بچه ها دوستاش و همکلاسیاش و مدرسه بشتن ما بعد بگیم به وقتش. شاید از همین جهتی که ما ورود زود هنگام محیط اجتماعی خیلی شلوغ و سنگین رو توصیه نمی کنیم. وقتی محیط خونگی است 5 تا بچه‌ها دور هم جمع میشن، خب اوکی. خیلی اون اتفاق نمیفته. ولی محیط باز مدرسه دیگه جلوی دهن بچه‌ها که نمیشه بس که. لذا اول مطمئن بشیم تو خونه این پوست کلوف شده به اندازه‌ای که این میزان از حساسیت رو نداره، انشالله اونجوری بچه‌ها آسیب نمیبینه. دقیقا بچه های دیوی درون دارن. بله همینطور. در مورد گوشی دادن چطور؟ پسر من همش درخواست بازی با گوشی داره. گوشی دادن از همون غیر منطقی هست دیگه. گوشی دادن از همون غیر منطقی هست. یعنی چی؟ ما گوشی رو یک سیانت. بچه ها گوشی رو نباید دست پدر مادر ببینن. حقیر وقتی وارد خونه میشم حتی امکان مگه مورد استراری. گوشی رو میذارم سایلنت میذارم جا کفشی. اصلا بچه های من و خونه ما یه راه روه همچیم درازه، بعد وارد محیط خونه میشیم. اینجا کفشی اول همین راه روه، این اصلا خیلی محل تردد بچه ها نیست. بچه ها اصلا نمیبینن، گوشی سایلنت هم هست، صداش هم در نمیاد مگه موارد استرادی. پس یک سیانت، بچه ها نبینن. دو، جایگزینی حواس پرتی، یعنی پیشنهادهای جذاب دادن برای کشف بیشتر که این تو کودک اول خیلی 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 راحت تر جواب میده. کودک دوم خود سخته، نوجوانه خواسته جواب نمیده چون اصلا خیلی فضاشون فرق میکنه. و اگر نشود هم دلی، یعنی محکم یه نمیگی. فهمیدن نر از کی بعد بشنوم؟ نهای مستقیم رو از همین اوایل کودک دوم بچه‌ها بعد بشنوم. نهای مستقیم رو سعی کنیم اگر میخوایم نه بگیم توی آخرین راهکار، همون میشه نه همراه با همدلی، تو آخرین راهکار باشه. وقتی قبلی جواب نداد اینطور کار کنیم و بشم زمانی که واقعا بیمه خطر یک مشکل جدی میتونه وجود داشته باشه. فرمودم بهشون پوستش رو چشون کلوف کنیم، از کنم از نگفتن دیگه. عملا نگفتن به من هم بشترم میگن و آمدن بهشون تا جایی که میشه همه چیز رو بدیم پس کی نبگیم. غیر منطقی ها، غیر اصولی ها، اونی که نیاز نداره، اونی که ضرورت نداره، اونی که نباید دستش بگیره، اون کاری که نباید بکنه، قطعا از بچه ها از این قصه ها زیاد داره، اونی که نباید بپوشه. ولی توی این عرض میکنم مال کودک اول نیست، از همون تقریبا 6 به بعد یواش یواش باید شروع کنیم. الحمدلله که اینطور همسر با گوشی میان خونه، با گوشی میشینه، با گوشی میخوابه. راجع موضوع با همسراتو صحبت کنیم. به نظر من اگر ضرورت و اهمیت قصه این که بچه ها گوشی رو نبینن تو خونه، تو فضای خونه گوشی نبینن، فکر کنم اگر ضرورتش متوجه بشن رعایت میکنن. فرمودن خب گوشی رو دست پدر جا میبینه کلا و پدر همراهی نمیکنه. پدرها اگر بیش از شما بچه ها دوست داشته باشن کمتر از شما نیست. اگر بدونن چه که ضرر و آسیب میزنه به نظر من همراهی میکنن. به شرطی که شما از بالا به پایین بهشون نگاه نکنید، بهشون حکم نکنید، طرح مسئله کنید و باشون راجع به موضوع گفتگو کنید. معمولا که آسان از طریق گوشی شکایت میکنن، پس چطور میشه گوشی رو دست ما نبینن؟ سعی کنید از پی سی یا لپتاپ استفاده کنید. بچه ها اونقدر که با گوشی ارتباط میگیرن با کامپیوتر و لپتاپ اینقدر ارتباط نمیگیرن. خاطر بزرگ بودن وسیله و استفاده خود سخت ازشون، ولی خب گوشی استفاده ازش خیلی راحت تره، لذا خود سخت میشه. حتی امکان سعی کنید کلاساتون یا در زمان حضور فرزندتون نباشه، یا اگر اینطور از وسایل دیگه حتی امکان نشودم که خب هیچی دیگه، کاری خود سخت میشه. درباره غذا خوردن خیلی پسر من در حضور خانواده و اینا اصلا درست غذا نمیخوره، همین چیز رو میگه دوست ندارم، ولی همونها رو در محیط دیگه یا کنار بچهای دیگه میخوره، چیکار میشه کرد؟ از این نشون میده که مشکل از محیط، اصطلاح باز میگم ODDه، پس مشکل از غذا خوردن نداره، سوء تغذیه نداره، این یه اتفاقی به لحاظ روانشناختی در محیط خونه داره میفته که تو محیطای دیگه اینطور نیست. مثلا شاید اگه احساس میکنه که اگه محیط دیگه غذا نخوره گرسنه نمیمونه، ولی تو خونه اگه غذا نخوره چیزی براش ترتیب داده میشه. تو این قصه تا اونجا که میشود مثل محیط های دیگه عمل بکنیم، یعنی احساس کنه که فرزند نمیتونه با حوله بخوره غذا نخوره. زیر 6 سال هر چقدر توی مغازه چیزی بخواد براش بگیم خیر، این چون خواسته غیر منطقیه. و کی هم چه حرفی زدن؟ اصلا سیانت اولا که تو مغازه مثلا تو این شهر اسبابازی نره، فروشگاه بزرگ اسبابازی میشه این سیانت نباید ببرین، مثلا اینجور جا فروشگاه بزرگی که بچه هی نوخواه هی نوخواه نباید دارن بچه ها، جایی که خودشون دیگه خمیدن دارو چند دارم چای و صابون و شامپو که نمیخوان، که اینجا برین کمکشون هم کمکتون هم میکنن، دوستم دارن. نه من نگفتم هر چیزی میخوام بگیری اینجا، یا یک سیانت اگه سیانت امکان پذیر نیست اون قصه باز جایگزین نواسبتی، یا با قاطعیت همراه با همدلی نمیگی به بچه ها حتی زیر 6 سال در مواردی که اون راهکار قبلی جواب نداد. بابا تبلت میده به بچه، میگه براش مفیده و خوبه که باش بازی کنه، خیر به لحاظ علمی اصلا این اثبات نشده زیر 6 سال هیچ خاصیتی رو برای استفاده از تبلت برای بچه‌ها من ندیدم در مقالات علمی. من جلوی بچه نمیتونم بگم این حرف درست نیست، اصلا نه جلوی بچه ها بگید، ولی در خصوصی با مراجعه دوتای به یک مشاوری که تو این حوزه ها کار کرده نظرش رو جویاش این که دوتایی به هم به بچه واحد برسیم. فرمودن نوزاد 6 ماه من به طور خیلی آگاهانه چند ساعت متوالی نق میزنه تا همیشه توی آغوش رو در حرکت باشه. آگاهانه نیست ولی آغوش رو میخواد، اس امنیتی داره دریافت میکنه که خب اون رو در جای دیگه دریافت نمی کنه. درخواست سکوت یا ناراحتی ازش آسیب زننده است، یا به درخواستش همیشه جواب مثبت بدیم تا دو سال به طور حد اکثری به خواسته های بچه ها بغلم کن آغوشم بگیر رو پاد بشینم، به تا دو سال به این خواسته های بچه ها جواب مثبت بدید. مطمئن باشید با همه سختی که برای شما داره، اگر یکی مثلا میگه بر بغل کن من کمرم آسیب میبینه، خب شما برید دکتر، بچه که مشکل نداره که، شما برید دکتر که کمرتون رو مسئلهش حل کنید که بتونید فرزندتون رو بغل کنید. من معتقدم تا وقتی بچه ها تا دو سال لذت دقت کنید، گفتم جلسه اول کودکی رو، کودک دوم رو از بخش کودک اول، از دو سال تا 6 سال گفتم تمرکز میکنم، تا دو سال این میزان سیادت تسلط باید به حد اکثر برسه. اصطلاحا ما بگیم پدر مادر باید پدر مادر هلیکوپتری باشن، یکی اتفاق میفته سری بیان بالا سرش. یه چیز بگم از شگفتی خدا، قبول خدا برم، نمیخوام به عنوان یه معید ارزم بگیرم، ولی هرچقدر فکر میکنم شاید یه جوری معید حرف هست. ببینید بچه ها وقتی گرسنه‌شون شیر میخوان، اگر از مادر شیر بخوان، با یک خلاصه مکیدن شیر داخل دهانشون قرار میگیره و مادر زمانی نیاز نداره، برای اینکه فقط به اندازه که بتونه این رو سینه‌اش قرار بده است دیگه، که زیر 4-5 ثانیه اتفاق شده نیست. دقت میکنید گرسنه‌اش میشه دریافت میکنه. یا مثلا وقتی که میگه تو فیزیولوژی بدن ببینید و سازگاری که خدا فراهم کرد و اون شیر درست مطابق دمایی که نیاز داره و اون مزه‌ای که میخواد و مطابق همون استانداردهایی که بدنش نیاز داره از سینه مادر، در تحقیقات نشون دادند، من شنیدم، حالا اگر اینجا پزشکی هست متخصص تغذیه هست و من غلط میگم اصلاح کنید، من چیز یاد بگیرم، که ترکیب شیر مادر در زمانهای مختلف تغییر میکنه مطابق نیاز بچه هاست. لذا ما کار خاصی لازمی انجام بدیم، این اتفاق میفته. خب دقت کنید حتی تو دفع ادرار و دفع مدفوع بچه‌ها، خب ما که پوشک میگیریم بین 2 سال تا 3 سال، از 2 سال زودتر هم من معتقد نیستم به از پوشک گرفتن، بین 2 سال تا 3 سال. حتی تغییر جاش از کنار پدر و مادر به اتاق خصوصیش هم بهتر بعد از 2 سال باشد. بعد از 2 سال، یعنی بین 2 سال تا 3 سال، 3 اتفاق میفته. یکی از شیر گرفتنه که اون مقدمه و اولویت داره، چون باعث کاهش وابستگی و تنظیم وابستگی میشه. دوتا دیگه هم، یکی از پوشک گرفتن، یکی از تغییر جاست. خیلی اینا تقدم تأخر نداره، ولی بهتره بین 2 سال تا 3 سال باشه. بعد از 3 سال هم توصیه نمیشه، زیر 2 سال هم تغییر باور ندارم. مستنداتی هم دارم برای عرضم و باورهای جدی روی این قصه، اصرار جدی دارم روی این قصه. چی میخواستم بگم؟ بچه ها دفع ادرار و دفع مدفوعشون، ببینید به محضی که اراده میکنن دفع میکنن، چون پوشک باشونه دیگه. پس تا 2 سال این به اوجش میرسه، این سیادته. بعد از 2 سال نه، یعنی چی؟ نه یعنی خودت نگهدار. خیلی ببخشید، حالا گرسنه‌ای خودت نگهدار تا آماده بشه. پس ما خواسته بچه ها رو منطقی جواب میدیم، ولی دقت کنید ملکوپتری و بلافاصله نیست، از بچه ها زمان میخوایم. این همون زمانی که از بچه ها میخوایم، تا 2 سال توصیه نمی کنم، بعد 2 سال تا 6 سال زنبه رو یه جور نگفتنه، یه جور همون پوست بچه ها داری کلوف میشه. ولی خب چون با تخیل بیا بازی کنیم، اینجا رو من جمع میکنم باید بازی میکنم، این یه جور نگفتنه. نظرم که منظرم کلمه نه نیست، اینها هم جز بشه و اینا پوست بچه ها رو کلوف میکنه. پس اگر میگیم پاسخ بدیم بچه ها، با افزایش سن بچه ها شما میتونید این پاسخ رو با تخیل انجام بدید. اگر منطقی است انجام بدید، منطقی نیست سیانت، جایگزین حواس پرتی یا نگفتن هم نه جدی، یعنی واقعا قاطعانه جواب منفی دادن همراه با همدلی روش تاکید دارم. پس اگه میریم زیر 2 سال بچه‌ها دفع ادرار و دفع مدفوعش بلافاصله انجام میشه، این معنیش که میخواد این اتفاق بیفته، حتی اونجا هم براش ترمزی وجود نداره، مثل که شیر مادر برای رفع گرسنگی شه. میفهمن؟ مشاوره من نه خیر، من فقط مشاوره ازدواج انجام میدم. اشاره بچه‌هاتون خواستن ازدواج کنن، من در خدمتشون هستم. همکارانم هستند، کاملا مورد اعتماد حقیقی هستند. در عرض شد که فرصتی خدمت عزیزان مؤسسه، اون همکارانم یا مراکزی که کاملا مورد تاییده، اینا هیچ کدومشون متعلق به من نیست. من هیچ مرکز مشاوره شخصی ندارم، هیچ زینف هم نیستم، وقتی تصور بر تبلیغ اینا نباشه، اصلا اخلاق هم نیست، چون اصلا آدم بیزینسمنی هم نیستم. ولی انشاءالله معرفی میکنم، اگر مؤسسه صلاح دونست اون مرکزی که معرفی کردم که خودم انجام نمیدم، خدمتون انشاءالله معرفی خواهند کرد. فرمودن با وقتمونم تمام شد، این 2-3 تا سوالم جواب بدم که شرمنده نشن. اون 4-5 دقیقه با تاخیر اومدم، منتظر بودم تا خلاصه اذن بدن، ببخشید عذرخواهی میکنم، این تاخیر رو الان یه کوچولو جبران شه، هرچند که معذرت میخوام مجددا. فرمودن پسر من 3 سال و 3 ماهشه، از تولد 3 سالگیش بسیار سر هر چیزی بهانه میگیره و جیغ میکشه و واقعا کلافه شدم، چه کنم؟ ببینید این یه عالم سوال تو ذهن من ایجاد میکنه، قبلش چطور نبوده؟ این از تولد 3 سالگیش آیا این همزمان شده از پوشک گرفته؟ الان نمیخوام گفتگو کنیم، ما پیشنهاد میکنم با یه مشاور کودک گفتگو کنید حتما. آیا همزمان مثلا اتفاق خاصی افتاده، یه پوشک گرفتن یا محل خوابش جدا شده؟ آیا این جیغ زدن رو به این جهت داره انجام میده که یه جوری در واقع نگران از چیزیست و این نگرانیش رو با این رفتار نشون میده؟ آیا منابع نگرانیش رو میشناسیم؟ شاید این سوالات و این گفتگویی با یک مشاور کودک بتونه به نقطه روشنی برای حل مسئله برسه. اما یه نکته ای رو یادتون باشه، در برابر خلاصه رفتارهای سوء بچه‌ها واکنش خلاصه بلافاصله ندید، چون به بچه‌ها دید نقطه ضعف میدید. خاطری تعریف کنم خدمتون، خاطره باشه واسه جلسه اول. اول جلسه به من یادآوری کن یه خاطره تعریف کنم، این دو سه تا سوال جواب بدم چون خاطره طول میکشه. فرزندم زیر 2 ساله که دم بستانی شیر میخواد، پزشک بعد از 6 ماه از پاسخ مثبت به این موضوع نفی میکنه. بعد از 6 ماه از پاسخ مثبت میگه دم بستانی شیر میخواد نفی میکنه، چطوری جواب مثبت بدیم به این درخواستش؟ اولا که نسبت به نظر پزشکتون از اطبای اطفال دیگه هم جویاشید، یعنی مطمئن بشید این کار درست یا نه. من معتقدم نیاز جسمی بچه ها با نیاز روانیشون هماهنگه. اگر نیاز روانیشون اینه که ما پاسخ مثبت به بچه ها بدیم، پس شاید نباید این نیاز جسمی بچه ها هم بی تفاوت نسبت بهش باشیم. لذا من عرضم اینه که حرف پزشکتون رو در بس قبول نکنید. اول مطمئن باشید واقعا این منطقیه. اگر منطقی بود با یه روانشناس کودک گفتگو کن این موضوع رو، برای که اصل حرف که اصل حرف درستی است عرض بنده نسبت به پاسخ بلافاصله دادن مخصوصا زیر 2 سال. اما اینکه حالا اون میخواد میگید آیا این کار مثلا به ضررشه، یا شاید داره مثلا اون پزشک به هوای راحتی مادر همچی توصیه میکنه، لذا هم با یه پزشک دیگه مراجعه کنید، هم لذا با یه روانشناس کودک. در صورت معتقدم خدایی که بچه را آفریده نیازهای جسمش و نیازهای روانش هماهنگ کرده. رفتار شبه لجبازی در 8 سالگی رو چطور کنترل کنیم با ارزای ویژگی چیرگی؟ به وقتی تو 8 سال ادامه پیدا کرده، یعنی احتمالا چیزی در زیر 6 سال تثبیت شده این لجبازی. تو 8 سالگی باید منطقی باشون گفتگو کرد، خیلی روشن این بهشون استقلال اینسایت میدیم، ما خود پدر مادر نه مشاوره بهشون بینش میدیم نسبت به شرایطشون، اونا رو متوجه به شرایط میکنیم تا بتونیم از دوز این قصه کم کنیم. دخترم 1 سال و 1 ماهشه، 1 سال اتاقش جدا کردم چون پدرشون خورخور میکردن تو خواب، بچه بدخواب میشد. از وقتی تو اتاق خودش میخوابونم خیلی خیلی عرصبت که خیلی خیلی بهتر میخوابه. اگرم بیدار بشه گریه کنه فورم میرم پیشش، با توضیح که دادی من اشتباه کردم، یعنی برگردونم تو اتاق خودمون. ببینید اگر که مسئله درش ایجاد نکرده، اگر ترس، نگرانی، چسبندگی، وابستگی ایجاد نشده، خیر، اینا خیلی مهمه دیگه. این اگر بازخورد یه اتفاق افتاده دیگه برگشت بهتر نداشته باشه. اگر دیدین نه مثلا چسبندگی زیاد شده، وابستگی زیاد شده، یه خود ترساش، ترس جداییش نسبت شما زیاد شده، این نشون میده که شما زود اقدام کنید. اگه اینا نیست نه ان شاء الله مشکل نیست. 4 سال میگه هنوز حاضر نیست تو اتاق بخوابه، بعد چیکار کنید؟ به تدریج بعد اتاق خوابش رو جدا کنید. اینو جلسه بعد بپرسیم بیشتر توضیح بدم. اجازه بدید چون هفته از تایم پایان کلاس گذشته، من عذرخواهی میکنم. خانم لایق فرمایشی دارید؟ میکروفون بازه، اگه فراموش شده در خدمتون هستم. بسیار خوب، اگر فراموش نکته ای نیست، از روی جلسه امروز رو همینجا، ما تا حالا دو تا ویژگی با هم کار کردیم، یکی بحث کش بودی که بحث عرصه و تسلط یا همون سیادت یا چیرگی، که دنبال چی بودیم؟ دنبال افزایش سطح اعتماد بچه ها بودیم نسبت به پدر مادر. میدم سوالاتی ایجاد شد براتون، یه مثالی به مثال گویایی از بابت نقطه ضعف ندادن به بچه ها، انشاءالله جلسه بعد خدمتون. در مورد یه بچه 4-5 ساله که یا تو ماشه اول دست بگم یه پشکم میزده، یعنی صدای فندک به اینجوری میکرده جلوی دهنش، حالت سیگار کشیدن و اینو براتون راجع به کیسی که پیش اومده بود براتون اینچاره بیشتر توضیح خواهم داد. بسیار سپاسگزار از توجه و عنایت و همراهی بزرگواریتون. انشاءالله جلسه بعد شنبه آینده به شرط حیات و توفیق خدمتتون خواهم بود. عید مباهله هم به شما تبریک میدم. انشاءالله که این ایام و عیاد و خیر و برکت مایه خیر، سلامتی، عافیت در دین و دنیا و شما و عزیزانتون و خانواده محترمتون باشه. التماس دعا، خدایا رو نگهدارتون.